اگر فردی مزاجش سرد هستش و همچنین مبتلا به بیماری افسردگی هست، مصرف غذاهایی که مزاجشون سرد هست بیماری او رو تشدید خواهد کرد. این گونه دوستان سعی کنند که از مصرف غذاهای سرد پرهیز کنند و یا در صورت لزوم حتما غذای گرم همراه اونها استفاده کنند. مثلا پنیر در این قضیه مؤثر هستش. بنابراین حتما پنیر رو با گردو استفاده کنید و یا مثلا با نعنا، آویشن، پونه و یا سیاه دونه استفاده بشه. از طرفی مصرف بعضی از غذاها در رفع افسردگی کمک میکنه. مصرف شیرینی هایی که در خونه ساخته میشه و از روغن بادوم در تهیه اونا استفاده میشه میتونه کمک کنه که بیماری افسردگی کاهش پیدا کنه. یکی از گیاهانی که میتونیم برای همه توصیه کنیم برای رفع و کاهش افسردگی این هستش که از زعفران استفاده بشه. مصرف شربت زعفران تأثیر بسیار خوبی برای رفع افسردگی داره. جالبه بدونید که رژیم‌های غذایی که حاوی سبزی، میوه و غلات هستند، اونها هم کمک به رفع افسردگی می‌کنند و مصرف غذاهایی به صورت فست فود رابطه عکس دارن و احتمال افسردگی رو زیاد می‌کنند. نکته آخر این که حتماً ورزش کردن سبب کاهش افسردگی و در حقیقت رفع این بیماری میشه. اگر به این بیماری مبتلا هستید حتما در برنامه روزانه خودتون مقداری ورزش و حرکات بدنی رو بگنجونید. امیدوارم همیشه با رعایت دستورات بهداشتی سالم باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
خب به اتفاق دکتر مینا موحد، پزشک متخصص طب ایرانی، در رابطه با اعصاب روان صحبت میکنیم. اهمیت خواب، اهمیت ورزش و فعالیت بدنی رو دکتر موحد گفتن. خانم دکتر، من پیامک ها رو دارم نگاه میکنم، خیلی میگن که ما مثلا خیلی فکرمون مشغوله، خیلی زود عصبانی میشیم، خیلی آدم واکنشی و هیجانی هستیم. چیکار کنن این افراد که یه مقدار اوضاع متعادل تر بشه؟
بله، ببینید، این وضعیت واکنش افراد نسبت به مسائل روزمره، واکنش‌های افراطی گاهن تا حدودی به مزاج برمیگرده. صحبت کردیم جلسه قبل، گفتیم افرادی که مزاجشون گرمه اصولاً آدمایی هستن که مستعد خشم و عصبانیت آنی هستن و معمولاً هم نسبتاً سریع فروکش میکنه. پس یه بخشش بخش مزاجی هست. یا مثلا گفتیم افرادی که مزاجشون سرده مستعد افسردگی هستن، باید حواسشون باشه از عوامل افسرده کننده دوری بکنن، عوامل شادی آفرین رو توی زندگیشون یک مقدار بهش بیشتر بها بدن. یه مقدار در واقع برمیگرده به بحث مزاج، منتها یه عامل دیگه‌ای که اهمیت داره توی این وضعیت هم در واقع شرایط زندگی فرد هست که ممکنه با رعایت نکردن اصول زندگی، اصول سبک زندگی، در واقع به مرور زمان اختلالاتی که توی دستگاه‌های مختلف ایجاد میشه که هنوز به سمت بیماری نرفته. مثلا فرد دچار یبوسته، مثلا دچار اختلالات هورمونی هست، کمکاری تیروئید داره، یا مثلا اختلالات قاعدگی داره، اختلال رشد داره، افزایش وزن یا کاهش وزن داره، اینا همه شرایط بدن رو به نحوی تغییر میدن که چون سیستم عصبی ما باید دستور بده که همه این ارگان‌ها کارشون رو هماهنگ و درست و به نحو احسن انجام بدن، فشار زیادی وارد میشه به سیستم عصبی و این اصطلاحاً باعث ضعف و خستگی مغز ما میشه. یه حالتی، یه سندروم یا یک بیماری یا یک اختلالی داریم که طب سنتی تحت عنوان ضعف مغز، بله. حالا اصطلاح طب سنتیش میشه ضعف دماغ، چون دماغ از نظر طب سنتی به معنای مغز هست. افرادی که دچار ضعف مغز میشن با کوچکترین حادثه ناخوشایندی توی زندگیشون به هم میریزن. به محض اینکه یه نفری باهاشون یه ذره تند برخورد بکنه، به شدت یا عصبانی میشن، واکنش نشون میدن، یا به شدت ناراحت میشن و درونگرا و غم و غصه میخورن. خب این حالات روحی روانی منفی و ناخوشایند به مرور زمان مغز رو بیشتر و بیشتر ضعیف میکنه و فرد رو مستعد انواع و اقسام بیماری های اعصاب و روان و حتی بیماری های گسترده دیگه در سراسر بدن میکنه. بنابراین مدیریت هیجانات و مدیریت احساسات و روانهای ما در زندگی هم بسیار اهمیت داره. من اگر دچار این حالات هستم باید بگردم علتشو پیدا کنم، اول ببینم آیا تو سبک زندگی مسئله هست که میشه درست بشه و من هنوز بهش نپرداختم، خب اون رو درست بکنیم. ببینم آیا من زندگی من زندگی هست که چالش های زیادی داره. اگر چالش های زیادی داره خب سعی کنم تا جایی که میتونم خودم چالش هامو مدیریت بکنم. اگر نمیتونم و چالش ها از توان من بیشتره از یک مشاور کمک بگیرم، به من راهکار بده که من بتونم با چالش هام به درستی دست و پنجه نرم کنم و کنار بیام. پس بحث در واقع هیجانات و اضطراب به خصوص در زندگی ما اهمیت فوق‌العاده زیادی پیدا میکنه. میخوام بگم اضطراب گاهی اوقات انقدر شدید میشه که تبدیل میشه به حملات اضطرابی.
بله.
حملاتی که خیلی از بیمارانی که مبتلا هستن میدونن این حمله رو به اسم حمله پانیک یا پانیک اتک میشناسن.
درسته.
حمله پانیک اتک در واقع یکی از در واقع حالتهای افراطی اضطراب هست که دیگه اصلا مغز به هیچ عنوان نمیتونه مدیریتش بکنه و اضطراب کاملا سیطره پیدا میکنه بر کل بدن ما، قلب رو تحت فرمان خودش میگیره و حالتهایی ایجاد میکنه که فرد احساس میکنه که هر لحظه ممکنه که مرگ فرا برسه و بمیره و حالت بسیار ناخوشایندی هست.
بسیار خوب. 935-762 گفته که شرف خان دکتر موحد عالی سنجیده و با در واقع واضح صحبت میکنه. از شما تشکر کردن. من جلسه هم که خدمتتون بودم همه گفتم خیلی کلامتون واضح و قابل فهم هست. خب سوالات زیاد داریم راجع به همین حالت اضطرابی که شما گفتین خانم دکتر، اما سوالات تلفنی هم داریم. پیامک ما 3102 و تلفنمون 021-2265-2876.
با سلام، از اونجایی که بخش مهمی از تقویت جسمانی و نفسانی ما وابسته به روحه، لطفاً بفرمایید برای پیشگیری از بیماری‌های اعصاب و روان که حالا از افسردگی، اضطراب، حتی بیخوابی، چه دمنوشایی رو شما توصیه می‌فرمایید که بشه برای کاهش استرس و آرامش اعصاب ما در واقع معجزه بکنه؟ با سپاس.
سلام بر کارشناس محترم مجری توانا. خواهش هم اینه که ورزش مدام، کوهپیمایی یا طبیعت گردی چقدر رو اعصاب و روان دستانه بالای 70% اثر میذاره و تغذیه سالم بدون نمک بدون شکر چقدر رو اعصاب و روان اثر میذاره؟
دکتر من اعصابم به قدری ضعیف شده، کوچکترین صدایی که میشه بلند میشم و به قد 3 ساعت نمیخوابم. میشه من راهنمایی کنید چه کار کنم؟ من 55 سالم. خداحافظ.
در مورد فردی و خانم جوانی که قبلا خودشون 8 ساعت میخوابیدن ولی الان میزان خوابشون تقریبا به 6 ساعت رسیده و ممکنه این خواب تو ساعت بعضی اوقات ممکنه حالا ساعت 3 صبح هم بیدار بشن ولی معمولا یه جوری شده که ساعت 5 صبح بیدار میشن و خب حالا این یه خورده این هستش که دیگه حالا دوباره به خواب رفتنش یه که خورده مشکله. آیا این طبیعیه یا خیر و به چه عواملی بستگی داره و چه نکاتی رو باید رعایت کنم؟ متشکرم.
خواهش میکنم لطف کنید بپرسید که غذاهایی با تب سرد در خواب انسان چه اثری داره؟ خیلی ممنون میشم.
من سنم 80 ساله، شبا خواب ندارم مگر با قرص. میخواستم به این وقت ناراحتی قلبی هم دارم و قرص کروناسپام میخورم. میخواستم ببینم این قرص برای قلبم ضرر نداره و این چیکار کنم که بدون قرص بخوابم؟
سپاسگزار از همه شما که با شماره تلفن 021-22-65-28-76 تماس گرفته بودید. من سوالات رو دکتر موحد مجموع میکنم. یکی، ما این سوالات رو از طریق پیامک هم داریم که خیلی گفتن خانم دکتر یه دمنوشی بگه، یه داروی گیاهی بگن که ما بتونیم از این دارو برای سلامت اعصاب و روانمون استفاده کنیم. و یه پایه دیگه که باز همین مرتبط همین سواله، مثلا در مورد فلوکسیتین الان ما یه سوال داریم، 919-210 گفته من فلوکسیتین استفاده میکنم، یعنی تجویز شده برام، میخواستم ببینم که میشه اونو کنار بذارم به جای اون یه داروی گیاهی استفاده کنم. و کسایی که دارن به دلایلی داروهای مصرف در واقع مربوط به اعصاب و روان مصرف میکنن، میشه اونا رو کنار بذارن، حالا بیان از این روشایی که شما گفتین استفاده کنن؟ بفرمایید.
بله، ببینید نکته بسیار مهم این هستش که دارو داروه، حالا فرق نمی‌کنه داروی شیمیایی باشه یا داروی گیاهی. وقتی توسط پزشک تجویز میشه، فرد باید اونها رو ادامه بده و اگر قرار باشه داروی دیگه‌ای بهش اضافه بکنه، حتما طبق نظر پزشک این کار رو انجام میده. اون عزیزمون که در حال مصرف داروهای اعصاب و روان هستن، برای مشکل خوابشون یا برای افسردگیشون مثلا دارن فلوکسیتین استفاده میکنن یا وسواس دارن، دارن داروهای مربوطه رو استفاده میکنن، به هیچ عنوان نباید سر خود داروها رو قطع کنن و برن به سمت داروهای گیاهی. و توقع هم نباید داشته باشن که به عنوان مثال من اینجا از تریبون رادیو یه دمنوشی رو معرفی کنم که مشکل خواب همه عزیزان رو برطرف بکنه. چرا؟ چون علت مشکل خواب علتهای مختلفی هست، فقط یک علت نداره که مثلا من بخوام بگم که عزیزان به عنوان مثال دمنوش گاوزبون رو استفاده بکنن که خوابشون مشکلش برطرف بشه. اصلا اینطور نیست، چون خود گل گاوزبون به تنهایی دارای عوارضی هست که برای همه افراد مناسب نیست. از طرف دیگه خود گل گاوزبان با خیلی از داروهای شیمیایی تداخلات خیلی جدی داره، بنابراین حتما باید تحت نظر پزشک این کار انجام بگیره. خود من به بیمارانم وقتی مراجعه میکنن به هر دلیلی دیگه مایل نیستن داروهای شیمیاییشون رو ادامه بدن، مثلا دچار عارضه شدن، خسته شدن، دیگه نمیخوان استفاده بکنه، یا مثلا قصد بارداری دارن، این داروها با بارداری منافات داره، بله، و نمیخوان استفاده بکنه، حتما یه دوره زمانی براشون تعریف میکنم. توی اون دوره زمانی به آرومی داروها رو ناگهانی قطع نمی‌کنیم، به آرومی داروها کم میشه، بعد داروهای گیاهی جایگزین میشه. داروهای گیاهی هم بعضن میتونه توی بارداری مشکلاتی رو ایجاد بکنه. و بعد وقتی فرد به یک آستانه قابل قبولی رسید، حالا میتونه با خیال راحت و وضعیت در واقع اعصاب و روانش به ثبات رسیده باشه، در واقع میتونه زندگی خودش رو به صورت عادی ادامه بده و حالا اگر قصد بارداری داشته باشه اقدام هم داشته باشه. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم هر داروی گیاهی برای همه افراد یک اثر مشخصی رو نداره و اینجا ما نمیتونیم دارویی رو معرفی کنیم که فرد جایگزین فلوکسیتینش بکنه. درسته. چون فلوکسیتین قطعا اثراتی داره که داروهای گیاهی ممکنه با اون تداخلات داشته باشن و خیلی وقتا اصلا فرد با مصرف داروهای شیمیایی حالش خوبه، به ثبات رسیده، عارضه‌ای هم براش ایجاد نکرده، لزومی نداره که فرد بخواد داروی شیمیاییش رو تغییر بده. با داروی شیمیایی وضعیتش خوبه و هیچ مشکلی هم نداره. اگر لازم شد حتما تحت نظر پزشک داروی شیمیایی تغییر پیدا میکنه به سمت داروی گیاهی و حالا قرارم نیست که داروی گیاهی مادام العمر استفاده بشه. هدف درمانه و با درمان دیگه در واقع این مصرف داروی گیاهی نباید مادام العمر ادامه پیدا بکنه.
و خانم دکتر الان مثلا من در مورد بیماری دو قطبی دارم میبینم، بعضی ها که بیماری های اعصاب و روان دارن مثل دو قطبی اسکیزوفرنی، اینا که بحث ها جدا میشه.
بله، اصلا به هیچ عنوان نباید داروی شیمیایی این افراد قطع بشه، چون فازهای خیلی بدی ممکنه پیدا بکنن، خدایی نکرده افکار خودکشی و اقدام های خیلی خطرناک. بنابراین به هیچ عنوان سر خود این کار رو نباید انجام بدن.
خیلی خوب، چند تا تلفن هم داشتیم در مورد اینکه ما اصلا خوابمون نمیبره و در واقع خیلی من با شما صحبت کردم، اینا تلفن‌های کلی بودن، در واقع برای علت بیخوابی باید یک مراجعه داشته باشن، درسته خانم دکتر؟
اصلا بیخوابی از دیدگاه طب سنتی حداقل 10 تا علت داره.
درسته.
بر حسب اینکه این علت چی هست درمان انجام میشه. مثلا ممکنه ما برای یک فردی برای درمان بیخوابی به عنوان مثال زنجبیل تجویز بکنیم، برای یک نفر دیگه برای درمان بیخوابی ماست و دوغ تجویز بکنیم. بله. ببینید دو تا طیف کاملا متفاوت و متضاد. برای من نمیتونیم اینجا یک دمنوشی رو معرفی کنیم که همه استفاده بکنن و خوابشون درست بشه.
خیلی خوبه. و یه تلفن هم که در مورد تغذیه بود که در برنامه‌های دیگر طب ایرانی به اون پاسخ میده. دکتر موحد، شما در مورد حمله استرابی یا پنیک اتک صحبت کردین و خب یه مشکل خیلی شایع و فراگیری است، یعنی تعداد کسانی که این مشکل دارن کم نیستن. چیکار باید کرد بفرمایید؟
بله خواهش می‌کنم. ببینید، پنیک یک حمله استرابی بسیار وحشتناکه که فرد احساس مرگ بهش دست میده و اکثر این افراد خیلی وقتا وقتی این حمله بهشون دست میده تا زمانی که تشخیص حمله پانیک براشون گذاشته بشه معمولا با اورژانس تماس میگیرن، آمبولانس میاد، حتی گاهی اوقات برده میشن به بیمارستان و تستای قلبی براشون انجام میشه تا زمانی که مطمئن بشن این یک حمله قلبی نبوده و با ارزیابی ها و معاینات لازم به این برسن که یک حمله پانیک بوده. حمله پانیک هیچ گونه بیس جسمانی نداره، یعنی این فرد هیچ مشکل قلبی نداره، مشکل ریوی نداره، ولی در طی اون حمله به قدری احساس تپش قلب و فشار و سنگینی و درد روی قفسه سینه براش ایجاد میشه، تعریق بسیار شدید، یعنی تابلو کاملا تابلوی شبیه به سکته قلبی هست و این فرد واقعا حق داره که به اورژانس مراجعه میکنه. ولی وقتی متوجه شد که یک حمله پنیک هست، خب میره توی سیستم در واقع اعصاب و روان و بعد به لحاظ اعصاب و روان شروع کنه روی خودش کار کردن. اگر این حملات پانیکش مکرر باشه و باعث بشه که اختلال در زندگی روزمره، زندگی شغلی، ارتباطات اجتماعی براش ایجاد کرده باشه، خب این فرد حتما باید دارو استفاده بکنه. خب من میخوام بگم که خوشبختانه بیماری پانیک اصلا بیماری کشنده ای نیست. هیچ فردی تا حالا در اثر حمله پانیک نمرده. خیالمون راحت باشه از این بابت که اصلا بیماری کشنده و خطرناکی نیست و خوشبختانه با استفاده از داروها و به خصوص داروهای گیاهی خیلی خیلی میتونیم به این عزیزان کمک بکنیم که حمله پانیکشون رو کنترل بکنن و از زندگیشون لذت ببرن واقعا. ولی لازمه که حتما تحت نظر و خیلی دقیق و درست روال دارویشون رو، حالا اگر که مایل هستن از داروهای شیمیایی استفاده بکنن تو سیستم طب رایج و اگر میخوان از طریق طب سنتی و اصلاح مزاج در واقع کار رو انجام بدن، از طریق اصلاح مزاج و داروهای گیاهی درمان خودشون رو ادامه بدن. و البته من میخوام بگم درمان موفق درمانی هست که به طور کامل فرد رو درمان بکنه. حالا گاهی اوقات داروهای گیاهی توی زمینه‌های میتونن کمک بکنن، ولی توی زمینه‌های به خصوص توی شروع حملات ممکنه داروهای گیاهی کافی نباشن، چون یک مقدار معمولا زمان میبرن. یک تلفیقی بین طب رایج و طب سنتی میتونه بهترین ارمغان رو برای سلامت این افراد به همراه بیاره.
در رابطه با سلامت اعصاب و روان صحبت میکنیم به اتفاق دکتر مینا موحد.
طب ایرانی، روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. از رادیو سلامت طب ایرانی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
شما سوالات خودتون رو از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76 پرسیدید.
طرز خوابیدن رو لطفاً توضیح بدن. به پهلو باید بخوابیم یا تاغباز باید بخوابیم؟ چون خیلی دشوار تاکید میکنن. ممنونم. خدا حافظ.
من میبینم خودم و بعضی از افراد گاهی وقتی که میخوابیم، من اوایل خواب یک پرش شدیدی تو بدنمون انجام میشه و حتی به رژیم غذایی سن اینا ارتباطی نداره. آیا این به اعصاب و به چی مربوطه و چه تغذیه و چه چیزی میتونه کمک بکنه که اون لحظه که میخوابیم تا کاملا به خواب بریم گاهی وقتا این پرش اتفاق میفته اتفاق نیفته؟ ممنونم از و یه خواب راحت رو به ما توصیه کنن، لطف میکنن. ممنونم.
من شب خوب میخوابم، 3-4 ساعت خوب میخوابم. وقتی که بیدار میشم فکرای بی خودی میزنه به سرم، اصلا دلم هم نمیخواد اون فکر، فکرایی که اصلا هیچ به درد نمیخواد، فکرای بی خودی به سرم میزنه بعد بیخوابم میکنه. من چیکار کنم که دیگه اون فکرای بی خودی به سرم نزنه؟ خیلی ممنون، خداحافظ.
پای ناآرام دارم و شبا گابوپنتین میخورم و بعدن میخوابم. آیا این خواب خواب درستیه؟ خیلی ممنون، مرسی.
برای خواب دیدن یه سری میگن که اینکه خواب میبینین ولو مثلا شب تا صبح این مشکلی نداره، این میتونه برای تقویت حافظه‌ام مفید باشه و ناراحت نباشید از خواب دیدن زیاد. آیا این درسته یا نه؟ متشکرم، خداحافظ.
ممنون از همه شما که تماس گرفته بودید با برنامه. به اتفاق دکتر مینا موحد، پزشک متخصص طب ایرانی، صحبت میکنیم در مورد سلامت اعصاب و روان و سوالات مربوط به اختلالات خواب رو در یک برنامه‌ای که مخصوص اختلالات خواب هست با دکتر موحد صحبت خواهیم کرد. درسته خانم دکتر؟ یک برنامه قراره در خدمت شما باشیم در مورد اختلالات خواب. دکتر موحد، چون ما راجع به داروهای گیاهی صحبت کردیم، من سوالاتو خیلی زیاد دارم میبینم. مثلا گفتن داروی گیاهی برای پارکینسون معرفی کنی، یا گفتن میشه ما خودمون بریم سر خود این داروی آرام بخش رو استفاده کنیم یا قرص سرترالین رو استفاده کنیم. خانم دکتر، چون بیشتر چالش ها در مورد همین داروهای در واقع گیاهی، من نظر شما میخوام بدونم که مثلا برای پارکینسون میشه این افر همه دارو رو کنار بذاره فقط از داروی گیاهی استفاده کنه؟
بله، سوال بسیار مهمی هست. حالا من گفتم قبل هم توی برنامه، ولی باز هم میخوام تاکید بکنم که هیچ دارویی رو سر خود نباید قطع کرد. ببینید، هر دارویی وقتی وارد بدن ما میشه، ما دارو استفاده میکنیم، به نوعی انگار میاد مدیریت بدن ما رو تا یه حدود دست میگیره و بنابراین بدن ما حالا به هر حال باش وارد واکنش میشه دیگه. اصولا اگر که ما درست به پزشک متخصص مراجعه کرده باشیم، دارویی که برای ما تجویز میشه داروی درستی هست و روی بدن ما تأثیرات مثبت میذاره. وقتی ما به طور ناگهانی، به خصوص این موضوع در مورد داروهای مهمی مثل داروهای سیستم اعصاب و سیستم قلب و عروق اهمیت پیدا میکنه، وقتی ما اون دارو رو به طور ناگهانی کنار میذاریم، اون مدیریت در واقع مازاده بر حالات عادی که وارد بدن ما شده بود به طور ناگهانی از بین میره و بدن ما دچار یک سرگردانی و پریشانی میشه. یه حالتی که حتی فرد ممکنه که نسبت به قبل از شروع دارو احساسات خیلی ناخوشایندتری رو تجربه بکنه در حوزه داروهای اعصاب و روان. بنابراین من خیلی میخوام تاکید بکنم که هیچ داروی اعصاب و روانی رو سر خود کنار نذاریم و بدتر از اون هیچ داروی گیاهی رو از طریق عطاری‌ها خودمون خود درمانی برای خودمون شروع نکنیم به مصرف کردن. هیچ داروی گیاهی، ببینید، حتی همون گل گاو زبون، سنبل لطیف، نمیدونم زنجبیل، بهار نارنج، هیچ کدوم از این داروهای گیاهی از اسمشون پیداست دارو هستن.
درسته.
هیچ کدوم از اینها غذا نیستن که ما هر روز بخوایم استفاده بکنیم. هر کدوم از اونها اگر نابجا استفاده بشن و برای بدن من مضر باشن، استفاده کردنشون فقط باعث ایجاد عارضه در بدن من میشه. پس توجه داشته باشیم، قطع خودسرانه داروها و جایگزین کردن داروهای گیاهی بدون نظر یک متخصص قطعا ضرر بیشتری رو شامل حال من میکنه و عوارض خیلی جبران ناپذیر رو به همراه خودش خواهد داشت.
بسیار خب، من این رو هم بگم، کسانی که در مورد این که آیا من این دارو مثل فلوکسیتین، سرترالین رو میتونم بخورم یا نه، بازم میگم در واقع دکتر موحدم همین رو فرمودن که به هیچ عنوان ما نمیتونیم دارو تجویز کنیم، اینا داروی خیلی قدرتمندی هستن، حتما باید کسی که تخصص در این حوزه داره برای شما تجویز کنه. درسته. خب خانم دکتر موحد، یه نکته که شما در مورد ورزش صحبت کردین خیلی برام جالب بود، که مثلا من با مزاجی که دارم ممکنه یه سری ورزش‌ها برام خوب باشه، یه سری ورزش‌ها اصلا برام مناسب نباشه. این خیلی نکته جالبی بود که واقعا شاید این مخفول مانده باشه در بحث طب ایرانی. خیلی مهم بود که ما یه ورزشی رو بعد انجام بدیم برای سلامت اعصاب روانمون که برام مناسب باشه. درسته؟
بله دقیقاً، کلا برای سلامت جسممون باید ورزش متناسب با مزاج رو انجام بدیم. ببینید مثلا یک فردی که مزاج گرم داره، خب این فرد گرم مزاج دمای بدنش بالا هست، اصولا ضربان قلبش نسبت به سایر افراد که مزاج سردتری دارن بالاتر هست. حالا اگر بخواد مثلا یک ورزش ایروبیک رو شروع بکنه، درسته. ورزش هوازی بخواد شروع بکنه، به این ورزش مثلا شروع کنه به طناب زدن، خب خیلی سریعتر از دیگران ضربان قلبش بالا میره و اگر این ورزش هوازی رو مرتبا انجام بده اصلا ممکنه باعث حملات استرابی بشه. خیلی وقتا افرادی که مبتلا به پانیک اتک هستن ممکنه وقتی که شروع میکنن به ورزش کردن و ورزش ناآگاهانه، من میخوام اسمشو بذارم، آگاه نیستن که چه ورزشی براشون مناسب هست، بیش از حد انجام میدن، اصلا خود اون تپش قلب وقتی ایجاد میشه فرد رو انگار شرطی میکنه که دوباره اون حس این که الان اون حمله پانیک دوباره براش رخ میده به وجود بیاد. و اصولاً چون ورزش‌ها به خصوص ورزش‌های هوازی باعث گرم کردن مزاج افراد میشن، پس افرادی بیشتر از ورزش‌های هوازی سود می‌برن که مزاج سردتری داشته باشن. اگر فردی دچار گرمی مزاج هست اصلا هیچ نیازی نداره که از ورزش‌های هوازی استفاده بکنه. و اصولاً ورزش‌های هوازی برای افرادی توصیه میشه که بافت چربی بدنشون زیاده، با ورزش‌های هوازی و با افزایش دمای بدن، با افزایش سوخت و سازشون قصد اینو داریم که چربی‌های بدنشون رو کم بکنیم. یا این فرد مستعد چربی سازی هست در بدنش، ورزش هوازی میکنه برای جلوگیری از تولید چربی در بدنش. و حالا اگر به تعادل رسید یا اصلا اگر فرد گرم مزاجی بود، خب باید این ورزش ها رو در حد کمتر، به میزان کمتر و در فصولی که هوا خیلی گرم نیست انجام بدن. مثلا شما فرض بکنید یه جوان 20 ساله
بله.
که مزاج گرمی داره، این فرد اگر بخواد همیشه توی باشگاه در حال انجام ورزش‌های هوازی باشه یا اینکه به صورت افراطی ورزش‌های در واقع
بدنسازی
رو انجام بده، خب این فرد ممکنه دچار مشکل خواب بشه، ممکنه دچار اضطراب بشه و حالات روحی روانیش خیلی به هم بریزه، حتی گاهن بعضی اوقات میتونه باعث تشدید آکنه‌های صورت هم بشه. اگر این فرد در کنار این ورزشی که انجام میده از مکمل‌های استفاده بکنه که باعث تشدید عضله سازی بشه، هم حتی به صورت افراطی ممکنه این شرایط بدنیش رو به هم بریزه. البته فردی که توی باشگاه تحت نظر یک مربی داره این کارها رو انجام میده، اصولا مربی‌ها به این اصول توجه میکنن و اجازه نمیدن که فرد دچار این عوارض بشه. به طور خلاصه میخواستم خدمتتون عرض بکنم که حتی ورزشی هم که فرد انتخاب میکنه به عنوان یک ورزش همیشگی در سراسر زندگیش باید متناسب با مزاجش باشه و این خود فرد خیلی بهتر میتونه ارزیابی بکنه روی خودش که این ورزش در دراز مدت و حتی در کوتاه مدت چه تأثیراتی روی بدنش گذاشته، آیا خوب بوده یا اینکه نه داره آسیب میبینه از این ورزشی که انجام میده.
بسیار خب، بسیار سپاسگزارم، متشکرم دکتر. خانم دکتر اگه بخوام یه جنبندی خیلی کوتاه 30 ثانیه داشته باشیم، در واقع همه اینها جلسه پیش این جلسه بعد یه زمان ببره، یعنی اگر یه هفته رعایت کردن نه اینکه سری نتیجهشو ببینن، درسته؟ یعنی حداقل بله. یه ماه، یک سال،
دقیقاً همینجوره. حالا باز من چون توی سوالات خیلی هم دیدم هم شنیدم که عزیزان همش میپرسن چی بخوریم که خوابمون خوب بشه، چی بخوریم که استرابمون، افسردگیمون برطرف بشه، من میخوام بگم که پرهیز خیلی مهمتر از مصرف دارو هست. ببینید ما یه توی احادیثمون هم داریم که معده خانه تمام درد هاست و پرهیز سرآمد تمام درمان هاست. در واقع افرادی که مزاجشون سرده به جای اینکه بپرسن من چی بخورم که مزاجم گرم بشه، بهتره بپرسن که چی نخورم که مزاجم اینقدر سرد بشه. این افراد با کم کردن دریافت مواد غذایی سرد مزاج میتونن مزاج خودشون رو گرم بکنن. نیازی نیست فلفل و زنجبیل به ماستشون اضافه بکنن که بعد نه تنها سردی توی بدنشون کم نشه، بلکه یک مشکل دیگه هم اضافه بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر مبارک، متشکرم از حضور شما، از شما
ممنون، از شما روز خوبی برای همه عزیزان آرزو می‌کنم.
متشکرم، سپاس از شما و سپاس از همه شنوندگان.